شنبه 21 آبان ماه 1401، نشست پنجم فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی، پرونده هفتم زمان ناشی از باقی ماندن لوازم جراحی در بدن بیمار. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، ما وارد به اصطلاح پرونده هفتم شدیم که یکی از مسائل بسیار مبتلا به جامعه است و سوال دادگاه ها هم هست. خیلی وقتها کوتاهی هایی از طرف کادر درمان صورت میگیره. نمونش همینه که در بدن بیمار یا پانسمان جا میذارن، یا قیچی جا میذارن، نخ جا میذارن، سوزن جا میذارن و امثال ذلک. حالا یه مثاله، ما چون این پرونده رو داشتیم مطرح کردیم. اینجا چند تا سوال پیش میاد، یکی بحث اصل زمان، یکی متعلق زمان، و سوم زامن. حالا اگر خواستید بحث چهارمم مطرح بشه، بحث عرشه، که ببینم تا حالا به کجا میرسیم. فقط من یه نکته ای رو محضر شما بیان کنم. ببینید، ما درست پرونده محور پیش میریم و سعی میکنیم در قالب مثلا یه مثال بحث رو شروع کنیم، ولی حتما باید حواستون باشه که ما بیشتر نظر به همون قواعد عام داریم و اینها از باب تطبیقه. چون یکی از دوستان آخر درس قبل نکته‌ای رو بیان کردم، من خوشحال شدم از این جهت که رفع ابهام کنم که ما برامون فلان پرونده یا فلان مسئله خاص مهم نیست، مهم اون نکته ایست که مطرح میشه. منتها من گاهی ممکنه اون نکته عام مطرح شده را بحثشم بکنم، ممکنه بگم این جای کار داره، دیگه خودتون کار کنید. بنا نیست که حالا هر بحث خوبی رو بی مناسبت با مناسبت ما در کلاس مطرح کنیم. مثلا این بحثی که دوست دارم یادداشت کنید و روش کار کنید، هفته گذشته داشتیم بحث عرش در مقابل مثل درد و چجور بگم مسائل روحی و امثال ذلک. یه بحثی بود، نمیدونم چهارشنبه بود پنجشنبه بود، کجام بود یادم نیست، چون درگیر جاهای متعدد گاهی بحث میشه. راجع به این مسئله بود که مثلا یک نفر مبتلا آسیبی برش وارد شده، بعدا مبتلا به افسردگی شده، یعنی ستون فقراتش لطمه دیده. ستون فقرات که میدونید مصیبتی، لطمه ببینه خیلی آسیب داره. حالا یه دفعه آسیبش مثل اینه که دیگه کمرش خم میشه یا پاهاش فلج میشه، ستون فقرات که آسیب ببینه، یا بعضی منافعش از بین میره، مثلا قدرت امساک بول و ادرار نداره، قدرت انزال نداره، قدرت بر نشستن نداره. اینا بحثای صاف قضیه است. اما در ادامه اومده بود که اینها چون مثلا پاشون فلج میشه، در ادامه نمیتونن تو جامعه برن، افسردگی پیدا میکنن. آیا صدمه زننده در مقابل اینجور آسیب هم زامنه یا نه، که بحث بود، قرار شد دوستان کار کنن رو مسئله. میخوام عرض کنم که از جمله بحث‌های خوبی که شما اگر پیگیری کنید، حالا در قالب مقاله یا در قالب پایان نامه رساله، عرش در مقابل آسیب‌های روحی روانی یا حتی شخصیتی، مثلا شخصیت یه نفر آسیب دیده با این صدمه، آیا طرف مقابل ضامنه یا نه؟ اگه یادتون باشه هفته گذشته عرض کردم بین علامه حلی و شیخ طوسی یک اختلاف نظری هست. ببینید میخوام عرض کنم، البته خود ما معتقد نیستیم گستره عرش تا این مقدار، حالا به خود نظر ما رو داشته باشید، اینه و از عدلم نمیتونیم استفاده کنیم، منتها خیلی جای بحث داره. بعد اون روایت عرش الخرج چی میشه، جوابش چیه، این رو توجه داشته باشه که ما موردی بحث میکنیم ولی قواعد عام الان امروز هم داریم. امروز هم 7-8 روز فکر من درگیره، حال براتون مطرح میکنم تو بحثمون که اونجا باید چه کار کرد. بگذرم، پس این تذکر دوستمون لازم بود، جواب ما هم بهش توجه بشه. بعد از این تذکر بریم سراغ مسئلمون. اگه یادتون باشه ما اصل زمان رو پذیرفتیم، اصل زمان، اتفاقا اثباتش هم نه قسم میخواد نه آیه. خب اگر پانسمان جا گذاشت تو بدن مریض، حالا میخوان بدن مریض رو بشکافن یا بخیه رو بکشن، خب اگه آسیبی هست زامنه. زمان هم گفتیم اگر مثلا آسیبی بر بدن، فرض کن باید بدن رو بشکافن دوباره، خب بدن رو باید بشکافن، کی زامنه؟ باید اگر دیه داره دیه شو بدن، اگر عرش داره عرششو بدن. فقط سوال شده بود که آسیب‌های روحی چطور، که همین بحث علامه و شیخ طوسی مطرح شد. در مسئله حضرات اونیش که به نظر ما یه مقدار بحث داره و صور متعدد داره، من زامن، زامن کیه، زامن کیه، آیا زامن پزشک معالج، آیا زامن تیم به اصطلاح کمک کننده است مثل پرستار، گاهی میگن اسکراب تو اصطلاحات خودشون، آیا زامن هر دو هست، آیا میتونیم زامن رو اون گزارنده پانسمان تو بدن میت بذاریم، اون که پانسمان اول گذاشته یا نخ و سوزن رو آورده گذاشته تو بدن مریض برای معالجه؟ اگر خارج کردن وسائل جراحی در بدن بیمار یه مسئول داره و یه کنترل نهایی داره، خب اینجا که جا گذاشته میشه، آیا زمان متوجه اون مسئوله هست یا اونی که کنترل نهایی رو به عهده داره؟ این مثال آقایون بیشتر از بحث جراحی میدونید کجا خودشو نشون داده تا حالا، و الی ماشاءالله پرونده داشته تو بحث اتومبیل سازی. در اتومبیل سازی خب یه نفر میسازه دیگه، درسته، بعد میان ماشین رو هم میکنن، حالا رو هم که میکنن مراحل داره، تا اونجایی که دیگه ماشین سرپا میشه، بعد یه کنترل نهایی داره، درسته یا نه؟ بعد ماشین رو میدن بیرون، حالا یا تو همون دم ایران خود رو، یا بین تهران و قم، یا نه یه چند وقت بعدش تو راه شمال کار دست طرف میده. بررسی میکنن میبینن ماشین مشکل داشته. خب اینجا کی ضامنه؟ اون مهندس، اونی که ماشین رو سرهم کرده، یا اونی که کنترل نهایی به عهده‌اش بوده؟ بپذیرید که بس حداقل تو این موارد دیگه ساده نیست. اگر مهندس کوتاهی کرده، مثلا این وسیله رو تو این ماشین نباس به کار ببره، برده مهندس، بگیم اونی که آخرین مرحله دیگه ماشین رو سرپا میکنه و سویچش رو میذاره داخل ماشین، یا نه اون کنترل نهایی که دیگه ماشین میاد بیرون از ایران خود رو. بعد یه چیز دیگه فضلا، ما میدونید در فقهمون، در فقهمون یک زمان مستقر داریم، یک زمان به معنای حق مراجعه. بعضی وقتا هست که میگیم ضامنه یعنی کچ حق مراجعه به او هست و بایدم بده. حالا اگر یه نفر غذای یه نفر رو برداره بخوره، بعد طرف دیگه من راضی نیستم، به اجازه که غذای منو خوردی، اتلاف، میخوام مثال اتلاف بزنم، خب اینجا ضامنه، خورنده یه غذا ضامنه، هم زمان ابتدایی زمان مستقر. ولی آقایون اگر یه نفر غذای آقایی رو برداشت داد به یه نفر گفت بخور، اونم بی خبر فکر مال خودشه، تشکرم کرد غلیظ ممنون، بعد ممنون شد این غذای دیگری رو برداشته، بله غذای دیگری رو برداشته، و خب اینجا میدونید که آقایون میگن صاحب غذا میتونه به هر دو مراجعه کنه، به آکل میتونه مراجعه کنه به ملاک اتلاف، به اون اقرار کننده به جهر، اون که غذای مردم رو تعارف دیگران کرد، به ملاک اقرار، ولی نمیتونه دو تا پول بگیره ها، دو بار پول بگیره پول غذا. میگیم پس این میگید به هر دو میتونه رجوع کنه، یعنی چه؟ کاملا پولو بگیره. میگن زمان بر یه نفر مستقر میشه، ولی بر یه نفر حق مراجعه داره. حالا در همین مثال غذا میدونید میتونه به خورنده غذا مراجعه کنه، از او شکایت کنه، ولی او هر چه پول داد میتونه بره یقه اونی که اقراء به جهل کرده بگیره. اینجا دوستان فنیش اینه، میگن خورنده غذا مباشره، تعارف کننده سببه، و در باب اقراء سبب اقوا هست از مباشر. نمیگیم نمیتونه یقه مباشر رو بگیره، ولی مباشر باید به سبب رجوع کنه. این میدونید بحثش کجا خیلی باز دوباره، من مثال قضا زدم، شاید مثلا کمتر تو بحث تعاقب ایادی، بله یک کسی زمین غصبی رو میفروشه به یه نفر، مشتری بی خبر زمین رو میگیره، آپارتمان میکنه، بعد آپارتمان رو میفروشه، اون فروش خریدار اونم میفروشه، 20 دست میگرده، همینطور اینا به هم خمیر میشه. بعد صاحب اصلی سر بلند میکنه. خب صاحب اصلی به کی مراجعه کنه؟ البته 60 بار که نمیتونه پولو بگیره، پول زمین یا خود زمین. آقایون میگن خود زمینو، زمین که هست، ساختمون چی میشه؟ ساختمون خراب بشه، خراب کنن. حالا اگر بنده خدا نخواد ساختمون ها خراب بشه، به کی مراجعه کنه؟ اینجا یعنی کی ضامنه؟ اما ما تا حالا فکر میکنیم ضامن یعنی کسی که باید پولو بده. بله، اما یک زمان مستقر داریم، حالا امروز فهمیدیم، یک زمان به معنای کسی که میشود بهش رجوع کرد، از دستش شکایت کرد، کشوندش دادگاه. حالا این صاحب زمین بره بیچاره این مشتری آخری رو پیدا کنه که تو خونه میشینه، بگه این زمین مال منه، تو چیکار میکنی تو این؟ بگه من خریدم. بره شکایت کنه، مدارکم ببره. خب این زمینه دیگه، اینم الان متصرف تو این زمینه، ولو تو ساختمونه. بعد همینطور بره عقب، بره عقب تا برسه به اون قاصب اصلی که زمین رو قصد کرده. بعضی وقتا حتی اون بیچارم قصد نکرده ها، اشتباه کرده، زمین خریده، زمین اشتباهی بهش داده. یکی از رفقای ما یه طلبه بود، البته با ما خیلی رفیق نبود، من دقت بگم، ولی خب این اومده بود بین دو تا زمین بهش داده بودن. جالب اینه، درست تفکیک نکرده بودن، یه تکه از زمین بغله، یه تکم زمین خودش، این وسط ساخته بود رفته بود بالا، یعنی دو تا زمین رو خراب کرده بود، ساخته بود رفته بود بالا. و به شما بگم آقایان، هی نگید فقه خیلی روش کار شده، خیلی کار شده، خیلی مونده. تو بحث تعاقب ایادی فقهای ما خیلی بحث چندانی ندارن. الان همین چی میشه؟ ما یه پرونده‌ای داشتیم چند وقت قبل، به من مراجعه کردن چه کار کنیم. این مال 60 سال پیش، 70 سال پیش، یه دختر بچه‌ای بوده که هنوزم در قید حیاته، حالا شده پیرزن دیگه. این یه شیادی اومده کلا سرش گذاشته تو ارث پدرش، کلا سرش گذاشته، یک زمین چند ده میلیاردی و چند هزار متری، چند هکتاری رو کلا گذاری کرده، از این گرفته. بعدم این زمین رو تا دلتون میخواد تقسیم کرده و فروخته. حالا ورثه که نه، بچه های این خانم سر بلند کردن، سند دارن، مدرک دارن، زمین ها هم میگم تا دلتون بخواد هی تصرف شده. الان ده ها خانواده تو این زمین ها مغازه ساختن، پمپ بنزین ساختن، ساختمون ساختن، باغ ساختن. خب الان چی این فقه ما چی میگه؟ حالا اینا هم حالا حسنش اینه که مبتلا به دادگاه شدن، دادگاه تا حل بکنه 100 سال 200 سال میشه. دارم جدی میگم، سوگمندانه دارم میگم، دی بعدم ول میشه، قد طرفین میدون خسته میشن، ول میکنه. حالا صلاح هم نیست من اینجور صحبت کنم، چون همم اینجور نیست، ولی متاسفانه کشور اینجوری هست. حالا تا اینا دو دفعه اونو بیاره، بعد اون کار بکنه، بعد تم باطل کنه، بعد وکیل بگیره، بعد فلان کنه، خسته میشن ول میکنه. ولی حالا اگه نخوان ول کنن، بحث شرعیش باشه، چی میشه؟ بگیم خب اینا هیچی، دنگوهم نر هیچی دیگه، اینا باید همه زمین ها رو خالی کنن. خب زمین ها رو خالی کنن، اینایی که مبتلا به قررش غرور شدن، غرور نگیم قرر، مبتلا به غرور شدن، گول خوردن، واسطه ها چی میشه؟ اینو دوستان، حقوق غرب تا حد زیادی رسیدگی کرده. اونا یه اصلی دارن، نمیدونم شنیدید یا نه، درس امروز من کشکول شد یواش یواش ها، ولی خب گاهی وقتا کشکول بهتر از نظمه. یه اصلی به من اصل حسن نیت، اصل حسن نیت، اصل حسن نیت بخوام بومیش کنم برای بحثمون، همینه که ما تو اینجور معاملات به حسن نیت توجه کنیم و آثار قرارداد صحیح رو مترتب کنیم. یکی دو سال پیش بود کتابی هم رونمایی شد از آقای علی جعفری، اصل حسن نیت در قراردادها. من از اینجا هم آشنا شدم که رونماییش با بنده بود، حالا دعوت شده بودم که رونمایی بشه. نمیدونم، با اینکه چندین بار من این کتاب رو تورخ کردم ولی هیچ وقت از اول تا آخر نخوندم، فرصت نکردم. تو این بحث تعاقب ایادی و بحث حسن نیت در فقه ما ایشون هم وارد شده، اما به این قالب که ما اینا رو چیکار بکنیم. الان مثلا در همین جا بیایم بگیم همه این ساختمان‌ها باید خراب بشه، اگر طرف گفت که من زمینمو میخوام، حق دارم دیگه، من زمینمو میخوام، خودم میخوام بسازم، بعد بگیم که قراردادها همه فسخ، همه ملغا، هر کسی هم هر چی پول داده با تورمش بره از قبلی بگیره تا برسد به اون طرفی که قاصب بوده، اونم چه بسا مرده باشه، حالا ورثه داره، اموالی داره، قوی کلافی میشه. یا اینجور جاها رو حسن نیت ما مثلا حساب باز کنیم و اینجوری نگیم، مثلا بگیم این خانم حق داره پول زمینشو مثلا، اما دیگه ساختمونو خراب کنید، بی خود ساختید، رو ملک من ساخت. فقه ما اینو میگه دیگه، فقه ما اینو میگه، اما این جای پیگیری داره. میدونید بخواید یه مقداری استیناس کنید کجاها باید استیناس کنید که مثلا یه کمی حسن نیت باتون رفیق بشه، بامون رفیق بشه؟ تو وجه به شبهه، که در شریعت مطهر در وجه به شبهه آثار زنا بار نمی کنه. میگه چون شبهه داشتن و قصد زنا نداشتن، این همون اصل حسن نیت دیگه. اصل حسن نیت باعث بشه که یه عملی که عقدی نبوده، حلال نبوده اندالله، در واقع زنا بوده، منتها شارع رو حسن نیت حساب کنه. آیا این حسن نیت در معاملات غیر نکاح هم بیاد؟ نیاد. اگر یک معذرت میخوام شیرمردی، یک رجلی پیدا بشه، من با چند تا از دوستان گفتم ولی اونام گرفتار بودن، فقط وقت من گرفته شده، اگر اینو کسی رو اصل حسن نیت اول اینو تو حقوق موضوع در بیاره ولو از بیرونه، ولی خب ارزشمنده، بعد تو فقه ما دنبال کنه این اصل حسن نیت. ای مناسبت شد گفتم، به اینجاست که ما بعضی وقتها بگیم جواز رجوع موسعتر از زمان مالیه، یعنی کسی هست که میشه بهش مراجعه کرد ولی زمان بر عهده او مستقر نمیشه. حالا من اینو برای چی گفتم؟ اینو برای بحث امروزمون گفتم. حالا بیا سراغ بحثمون، که اینجور جاها مثلا بگیم پزشکم حق رجوع بهش هست، یا اون گزارنده پانسمان در بدن مریض، ولی نهایتا به اونی مراجعه میشه که فرض کنید کوتاهی کرده. حالا دوستان بعد از این روزه طولانی که شد الکلام تا حدی یجر الکلام، برگردیم به بحثمون. بسم الله الرحمن الرحیم. من ضامن هنا، اینجا یک گزارنده پانسمان داریم در بدن مریض، یک پزشک جراح داریم معالج، یک اسکراب داریم تیم بعد از عمل، یک کنترل نهایی داریم. یادتون باشه تو پرونده اومده بود که پزشک دوبار میپرسه از پرستار که هرچه بود خارج کردی؟ میگه بله. دوباره میپرسه هرچه بود خارج کردی؟ میگه بله. میگه خب شکمشو بدوزید. میدوزن، بعد 6 ماه معلوم میشه که مشکل بوده. اگر نکته ای داشته باشید من گوش میکنم. ظاهرا دوستتون زن بفهم. فقط روشن کنی زخم میشه.
این بحث اقای جهلی که فرمودید باعث میشه که سبب اقوا بشه. اگر یک کسی مثلا کسی رو اقرا کرد گفت مثلا فلانی برادر رو کشته، بعد این آقا اومد مثلا یه نفر رو کشت، همین حرف رو اینجا میزنه؟
ببینید در بحث اقرا باز خودش خف خیلی داره. مثلا این که شما گفتید که فلانی برادرتو کشته، اینم رفت اونو کشت، معذرت میخوام غلط کرده، چون حرف یک نفر که حجت شرعی نیست. خیر، حالا اگر جوری شد که برادر رو رسوندن به حجت و چون این فکر میکرد این قاتل برادرش هست رفت کشتش، بله قصاص منتفیه. این میدونید کجا مطرح میکنن؟ کجا؟ اونجایی که شهود باعث اقرای قاضی میشن و قاضی حکم صادر میکنه، بعد معلوم میشه که این شهود فاسق بودن. البته قاضی کوتاهی نکرده، چون اگه کوتاهی کرده باشه این چه قاضی مسئوله. اینجا میگن این شهود ضامنن، ولذا اینجا دیگه قصاص منتفیه. اما دیه چی؟ دیه رو باید بده. حالا مباشر، حالا میتونه مراجعه کنه به همین افراد؟ خب بله، اینجا حق رجوع هست بر به قاتل دوم، ولی زمان مستقر که دیه باشه بر همینه هستن که دروغ گفتن، مادن شهادت دروغ دادن هست، مسئلش هست تو فقه. شما چی داشتید آقا؟
همین خواستم ببینیم که چجوری میشه بحث جواز رجوع باشه و مثلا ضامن نباشه. یه بر الله میگه رجوع میکنم، خب من که ضامن نیستم، یعنی با همگر یه حالتی مثلا
این بحث قشنگ امروزمونه. گوش میکنید، اگر امروز نرسیم، من دوست دارم نرسیم که شما هم فکر کنید، بعیدم هست برسیم، یعنی برسیم هم خراب میشه، که کجا جواز رجوع هست کجا جواز رجوع نیست. این از بحث خیلی قشنگه، چون جواز رجوع باشه میدونید که طرف بیچاره میشه، دادگاهی میشه، باید بیاد دادگاه، باید پولو بده بعد بره از اون طرف بگیره. اما داریم دیگه، ولی بعضی جاها هم نمیتونه، بعض جاها هم نمیتونه. لذا تو بحث امروز حالا اگه برسیم نرسیم هفته آینده، چون دوست ندارم این بحث بهش نرسیم، اینه که کجا جواز رجوع هست کجا نیست. اگر ما اصلا جواز رجوع نداشتیم خیلی راحت بودیم، میگفتیم هر که آخر کار پول باید بده همون، هیچ کس دیگه اینجا نباید در خونش رو بزنن. اگر هم نه شرط و شروط نداشت بازم راحت بودیم. میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که بعضی جاها جواز رجوع هست، مثل همین مثالی که یه نفر قضایی رو از یه نفر چیز میکنه، تعارف میکنه، یا همین تعاقب عیادی، تعاقب عیدی ببخشید، تعاقب عیدی، بله عیدی داریم، عیادی هم داریم، ظاهرا هر دوشه، بله. تعاقب عیدی، اما بعضی جهان نیست. مثلا اگر مأمور شهرداری شرکت گاز اومد یه چاله ای رو کند تو راه برای گاز، اونی که باید علائم هشدار دهنده بذاره نگذاش، این بنده خدا هی داره چاله میکنه میره، چاله میکنه میره، پشت سرش باید یه نهاد، یه شخصی بیاد چیکار کنه، علائم هشدار دهنده بذار. نیومد، نیومد، اتفاقا یه نفر افتاد تو چاله. خب آیا این باید به اون ضامن، اونیست که کوتاهی کرده در علائم هشدار دهنده، یا اونی که حفاره؟ حالا بگید نه این که معلومه، اون که کوتاهی کرده چه حرفیه میزنید، بسیار خوب، اما میشه به حفار رجوع کرد، اونو دادگاهی کرد، بعد به اون بگیم تو به کی مراجعه کن؟ به کسی که علائم هشدار دهنده رو نگذاشته یا نه؟ اینجا دوستان بعید میدونم کسی بگه به اون مأمور شهرداری میشه مراجعه کرد، بعید میدونم بشه. که تو بحث ما مثل پزشکه که الان میگیم پزشک اگر تیم مثلا اسکراب مسئولیت داره، پزشک بهش نمیشه مراجعه کرد، نه بدون نه مستقرن. خب وقتی این سوال میشه که ضابطش چیه، اینو مخصوصا امروز گفتم فضلا فکر کنید، اگر کسی یه ضابطه بیتونه بیاره یه جایزه از ما داره. منم بارها گفتم اگر 1,000,000 احتمال میدادم کسی بیاره، قول 1 قرون نمیدادم.
در اون مواردی که ما بحثای مسئولیت
ما البته ببخشید ناامید نباید باشیم، ما دارم شوخی میکنیم، بله خواستم خسته هستید. بله
اگر همین بحث رو تا جرالی که ما داریم بررسی میکنیم، اون کسی که چه
بلندتر سوال بفهم
از لحاظ مسئولیت مدنی، اون کسی که چه کننده آخره قانونا میگن اون مسئوله.
خب
یعنی در واقع اون کسی که اوکی میده به پزشک برای بستن شکم و مسئولیت شما بهش تنصبان رو باقو بوده، او رو دارن میگن. اما اگر ما شرعی به این نتیجه رسیدیم که نه، اون کسی که پانسمان رو جا گذاشته، اگر یک اختلافی بینه در قوانین حقوقی ما باشه در تشخیص مقصر و قواعد فقهی ما، کدوم اجریت داره؟
خب این که شکی نیست که شرع مقدمه، منتها نکته اینه که اولا واقعا قوانین ناهمسو باشه، یعنی فرض شما چندان فرض واقعی نیست، چون قوانین معمولا کنترل میشه، یا لااقل ممکنه اختلاف فتوا باشه، یعنی اونی که در قانون هم هست یه فتوا داره، توجه میکنید. خب دیگه بیمارستان و کادر درمان و قاضی هم حرف فلان فتوای دیگری رو گوش نمی کنه. اون قانون چون بالاخره شرعیت داره. ولی من سوال شما رو فرض جواب بدم که اگر یک جا قانون خلاف شرع بیان بود، هیچ اعتبار نداره، حتی قاضی حق نداره حکم کنه. قاضی اینجا نهایتاً از استار رأی خودداری میکنه، پرونده در یک دادگاه دیگه مطرح میشه. اینا اونجایی میگن که قاضی خودش مجتهده، نظرش با قانون ناهمسوه، یا با مجتهدی که تقلید میکنه با قانون ناهم. الان تو بحث ارث زنان این زیاد پیش میاد، قضاتی داریم که مقلده مثلا فلان مجتهدن که میگه زن از اقار ارث نمیبره، ولی قانون میگه میبره. تو کشاکش ناهمسویه نظر قاضی با مفاد قانون، اگر خواستید ما مفصل 2-3 سال قبل همینجا بحث کردیم تو کشاکش قانون و فلان، اگر اینجا احیانا ضبط نکرده باشن تو درس فقه القضای من هست، نمیدونم مسئله چندومه، تو سایت و اینا هست، یه وقت علاقه من بودید اونجا ببینید. خب اجازه میدید آقایون یه کمی ساده هاشو پیش ببریم. ببینید من ضامن، ضامن کیه؟ در اینجا فرض کنید این تخلفی که صورت گرفته به خود عمل برگرده، یعنی عمل درست نبوده و پزشک معالج مقصره، که البته فرض پرونده‌ای که خواندم این نبود، ولی ما میخوایم کامل بحث کنیم. خب دوستان این که دیگه جن و انس و ملک، همه فقهای از جن، فقهای از انس، فقهای از ملک میگن که پزشک ضامنه. اینجا فقط یه نکته هست، یه کلیمتونی هست، و اون اینه که اگر پزشک براءت گرفته باشه چی؟ اونم اگر سال گذشته درس ما بودید تو یکی از پرونده ها من پرونده چهارم بود فکر کنم، سوم چهارم بود، گفتم اخذ براءت برای فرض تقصیر نیست. حتی بعضی میگن اگر خود مریضم اجازه بده فایده نداره، بگه تو شکم منو پاره کن، عمل کن، اگه توش دست بیلم جا گذاشتی گذاشتی، من براءت میگم فایده نداره. حالا که اینطور نیست، این اصلا کی کدوم مریض همچون براءتی میده به مریض در تقصیر را؟ اگه تو کوتاهی کردی تقصیر کردی، براءتی هم که در قانون هست اینو نمیگه. ولی رضا من یادم سال گذشته فضلا گفتم دو قلو هم باید براءت گرفته باشه پزشک، هم باید کوتاهی نکرده باشه، و صرف اخذ براءت کافی نیست. اخذ براءت برای براءت شرط لازمه، نه شرط کافی. آقا این صورت اول باش خداحافظی کنید، بحثی نداره. صورت دومم که بحثی نداره بگم دیگه، هم من خسته شدم هم شما. صورت دوم اینه که عمل درسته، عمل درست بوده، پزشکم درست عمل کرده، اما پیراپزشکان، پرستار، تکنیسیان اتاق عمل، دستیار، اینا گیجبازی در آوردن، جا گذاشتن تو بدن مریض. خب اینم که روشنه، پزشک هیچ ربطی نداره بهش. من انشالله جلسه آینده میگم حتی رجوع ابتدایی هم به پزشک غلطه، که این بعد باید ملاکشو بگم. اینجا پس باز خود همین، معمولا هم قانون اینجا شفافه آقا، که کی مسئوله کی ضامنه، اونا باید. بله اگر یه جا باشه مثلا اتاق خصوصی خود آقای دکتر باشه که مسئول خارج کردن هم خودشه، بله مسئول خودشه، بخش خصوصی، اتاق خصوصی، بیمارستان خصوصی، خودش تو مطب خودش عمل کرده جا گذاشته، یا مثلا فرضاً یک کسی رو گذاشته که مال این کار نیست، بنابر خدا برای که پول کمتر بده، مثلا یک کسی رو گذاشته که گیج بوده. یه دفعه میخوندم جایی یه بیمارستانی دیدن که اینها بخش اتاق قلب هی مریضا میمیرن. بعد تحقیق شده بود، نه تلویزیون میگفت، جایی خوندم این بنده خدا نظافتچی وقتی میومد اتاق رو تمیز کنه، دستگاه قلب رو میکشید بیرون، جارو برقی میزد داخلش، قشنگ اتاق رو تمیز میکرد و جارو میکرد، باز دستگاه رو میزد داخل میزد. حالا یه کسی اینجوری گذاشته تو اتاق مطبش، خوب آقای پزشک عقلت کجاست، درکت کجاست؟ خب اینا ضامنه، اما اگر نه حساب کتاب داره، اون تیم همراه پزشک ضامنه. سوال صورت سوم همون بحث ناظر نهایی و اوناست که باید هفته آینده بگیم پیچیده میشه. یکی هم این بحثی که گفتم میخوایم مطرح کنیم، آیا این وسط میتونیم دو مرحله تصور کنیم؟ زمانه به معنای حق رجوع، زمانه به معنای چی؟ مستقر. مثلا بگیم اونی که پنبه رو گذاشته تو بدن مریض بعد پاشو بیاریم وسط، چون بعضیا گفتن او ضامن باشه به معنای حق رجوع، بعد مراجعه بشه به اسکراب یا به نمیدونم پزشک. اینو انشاءالله در شکل همون قانون عام میخوایم بحث کنیم. اگر دوستان کار بکنن با دست پر بیان و یک کنفرانسی هم بدن اینجا، ما خیلی ممنون میشیم. الحمدلله رب العالمین. نه ندیدم. چون میدونید دغدغش هم برای خود من جدیدن پیدا شده. بعضی چیزا 40 ساله 30 ساله بوده مسئلهش، اما رو ضابطش نتونستم. بله خیلی هم گشتم اتفاقا که درست نتونستم چیزی پیدا کنم. ولی ببینید تو کلمات مرحوم مراغی العناوین و فقهایی که خود مکاسب بحث تعاقب عیدی رو داره، خب اینا لابله هاش هست. ممکن شما دنبال یه مقاله مستقلی یا مثلا پایان نامه مستقلی بعیده یا کتاب، اما مواد خامش رو باید پیدا کنید. انشاءالله هفته آینده کار خیلی داریم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
میشه بخشی از این مطلبی رو که فرمودید چیست اینطوری بیان کرد؟ اگه اصل کار درست بوده این فرمود چلان و کنده، خب چیزی به عهده حفار نیست. این یه بخشیه دیگه، میتونی بری دروغ بگی. ولی اگه اصل کار اشتباه بوده خود حفار مقصره، مثلا بی خود اومده کنده همینطوری اومده. ولی اگه نه دستور داشته طبق قانون بوده و وقتی دیگه میشه گفت
خب این چرا چه معیاری؟
معیار اینه که اصل عمل درست بوده اینجا،
یعنی شرعی بوده،
بعد ضروری بوده میخواستن گاز کشی
شرعی بوده ضروری. اینا نه مگه گاز کشی ضروریه؟
خب دیگه یه عده از سرما میتونه طرف
دیدید الان ناخداگاه سه تا ضابطه ریختید وسط، عمل درست بوده،
خب عمل درست
شرعی بوده، ضروری بوده،
خب عمل درست بوده شرع.
به خود حرامش نکنید کلام میکنم، مثلا هفته آینده مطرح کنید رفقا استفاده کنید.
حالا جایزه رو
چرا؟
نه یه مقداری اگر روش کار کنید به جایی
روش کار کنید
دست
شما در شما راجع به حسن ماده فساد مفصل بحث کردیم دارم مثلا موضوع ساد شما دیدیم برداشتیم و بعدم پایمامش کردیم پذیر رفتیم. خب بعد الان این مقدار الان از مطالب
خون مکاسب محرمه، خب خارج اونجایی که بحث محو کتب زلال، چون اونجا یه بحث است که حفظش حرامه محوش واجبه، یا تو درهم مقشوش تو مکاسب رو من که قاعدتاً خارج که گفتم اینجا ها بحث کردم، اما مقاله باشه یا کتاب یا کنفرانسی جایی داده باشم الان خود من نمیدونم، باور کنید مقالات خود من نمیدونم. گاهی وقتا میرم کار میکنم میرم مثلا من یه مقاله داشتم ولی الان یادم نمیاد. بفهم اگه سوال بیه جلو که ضبطم بکنم.
جلسه خاطرم هستش که یه بحث شما این عنوان مطرح کردی که زمان ترتیبی که همین ظاهرا حق رجوع منظورتونه.
آره گفتم همین.
ما میتونیم این رو تعریف بکنیم با توجه به موارد، بگیم در مواردی که شما اگر به کسی رجوع کردی او دیگه نمیتونه به کسی دیگه رجوع بکنه، این میشه مستقر، و در مواردی که به کسی رجوع کردی اون میتونه به کسی دیگه مراجعه بکنه، میشه غیر مستقر.
این که تعریفه ضابطش
نه تعریفشو دارم
تعریفش بله اونوشو تعریفش نداری، ما مشکل تو تعریف نداریم، مشکل تو ضابطه. حالا تعامل بفرمایید شما هم سلام.
توی پرونده خودمون شاهد بودیم
بلندتر ها
توی پرونده که خودمون شاهد بودیم قاضی تو بحث تعاقب عیادی آخرین فرد رو به اولین فرد حواله داد، گفت ایشون باید خسارت رو از ایشون بگیری که زن رو زن عیادی مترتب بر ایشون بوده و ایشون فریب داده،
یعنی متضرر آخر رو حواله داد به اول ایشون. بله بی ربط نکرده ضابطش بعد اینه که خب این ضابطی که
قاعده خاصی داره یا که نه
نه دیگه این خاصه مسیر رو کوتاه کنه
بحث سبب اون باشه.
بسیار خوب
شما رو شهر بسیار و ما هست خلاصه ما اینجا این پایان‌نامه من دوباره خودم رو